بحث ما درباره اعتراض به طور کلی بود به مناسبت این آیه شانست به اشرفی بود. این شب بحث ها را به صورت دیگری خلاصه می کنم و فکر می کنم به این شکل و به این صورت مطلب بهتر دریافت می شود. اولین بحث این است که معجزه چیست؟ تعریف معجزه. دوم این است آیا معجزه ممکن است، امکان دارد یا یک امری محال است؟ سوم آیا معجزه وقوع دارد، واقع شده در عالم؟ بسیار امور ممکن هستند ولی امکان برای وقوع کافی نیست. آیا معجزه واقع شده در عالم و واقع می شود در عالم؟ بحث چهارم بحث دلالت معجزه است بر صدق آورنده او، یعنی گیرم معجزه وقوع پیدا کند آیا واقعا دلیل است معجزه در چیزی؟ منطقا آیا معجزه دلیل بر صدق ادعای معجزه آور است یا نه دلیل نیست، صرفا اعجاب آور است، اعجاب انگیز است، یا به قول بعضی عوام الناس را نفیع می کند و نه بیشتر و اثر بیشتری ندارد؟ این چهار بحث چهار بحث اساسی معجزه است که حد ذاته. بعد یه بحث پنجم داریم، مسئله قرآن و معجزه است، یعنی قرآن نه مسئله معجزه بودن قرآن، قرآن در باره معجزات چه تلقی دارد؟ نظر قرآن در باره معجزه ها چیست؟ از این پنج بحث اگر فارغ شدیم اون وقت بحث در خود قرآن میاد، معجزه بودن خود قرآن، آیا قرآن معجزه است یا نه، و اگر معجزه است از چه راهی یا از چه راههایی معجزه است. این ترتیب سخن است. چون ترتیب ما ترتیب جدیدی است، ممکن است بعضی قسمت هایی که در هفته پیش عرض کردم تکرار بشود. بحث اول ما این است که معجزه چیست؟ عرض کردیم این مقدار را در هفته پیش. بعضی معجزه را به این شکل تعریف می کنند، یعنی پیدایش یک چیز بدون علت، بی علت. غالبا مادی مسلک ها که میخوان معجزه را نفی بکنن و بکوبند، میگن معجزه یعنی یک چیزی بدون علت پیدا بشود. این تعریف مسلماً غلط است. چرا؟ برای این که یه چیزی اگر بدون علت پیدا بشه که دلیل بر چیزی نیست، کسانی که قائل به معجزه هستند میخوان معجزه را دلیل بر یک امری بدانند. اگر یک چیزی بدون علت پیدا بشود دلیل بر هیچ چیزی نمیشود. نه تنها دلیل بر هیچ چیزی نمیشود، اگر ما فرض کنیم چنین چیزی که میشود چیزی بدون علت پیدا بشه، محال البته اگر چنین فرض بکنیم هیچ چرا در عالم دیگه نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل علمی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل طبیعی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل کلامی یا فلسفی را نمیشود ثابت کرد، خود خدا را دیگه نمیشود ثابت کرد. چرا؟ برای این که ما خدا را به دلیل این که علت عالم است میشناسیم. اگر ما فرض کنیم که کار هستی در کار هستی نظم و حسابی وجود نداره، محال نیست که یه چیزی بدون علت وجود پیدا کنه. خب یه کسی میگه آقا جهان بدون علت وجود پیدا کنه، پس این هست که مطلق تعریف معجزه این نیست پیدایش یه چیز بدون علت. دو، معجزه نه پیدایش یک چیز بدون علت، بلکه استثناء در قانون علیت به این معنا که به جای علت واقعی یک شیء یک علت دیگر جانشین بشود، یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. این چطور است؟ یعنی یک چیز در عالم برای خودش علتی دارد، هر چیزی در عالم یه علت مخصوص به خود دارد. بعد بگیم معجزه معنیش این است که یک چیزی با یک علت دیگری خیلی از علت اصلی یک شیء به وجود بیاد. مثلا هرچی فرض بکنیم بگیم که علت اصلی پیدایش یک انسان، علت حقیقی و اصلی پیدایش یک انسان آمیزش دو انسان است با یک دیگر، این علت حقیقی. معجزه یعنی یک این علت حقیقی برای کنار یک علت دیگری جانشین او بشود. یک بیان یه انسانی را خلق کنند بدون پدر و مادر، یعنی یه علت دیگری جای علت اصلی بنشیند. آیا این است؟ این را بعد خواهیم گفت به این صورت، این هم نه. تعریف سوم که برای معجزه می شود شد این است که معجزه نه به معنی شکستن و خرق قانون علیت به هر شکل، بلکه به معنای خرق ناموس طبیعت یا میان این دوتا فرق داشتن. یعنی یک امری یک جریان عادی طبیعی دارد. معجزه یعنی یک چیزی وجود پیدا کند بدون اون که از جریان عادی، نمیگیم علت اصلی، این دو طرف فرق میذاریم، بدون اون که از طریق جریان عادی خودش پیدا شده باشد، از یک جریان غیر عادی پیدا بشود. این صحیح اندازه میتواند درست باشد، ولی باید یه اضافه هم باید کرد. خارج شدن جریان از خارج شدن امور از جریان عادی به نحوی که آثار و علائم دخالت ماوراء طبیعت در او آشکار باشد. این عرض کنم که این تعریف اگر اینجور تعریف بکنیم معجزه معنی به یه شکل دیگری پیدا می کند که درباره این توضیح می دهم و عرض می کنم. قبل از این که این رو من توضیح بدم اون مسئله دوم رو تعرض بکنم که از اونم بگذاریم بعد این به جای خودش را داریم. مسئله دوم ما این بود که آیا معجزه ممکن است؟ این بستگی داره که ما چی تعریف کنیم. اگر بگیم معجزه یعنی یک چیز بدون علت پیدا بشه، نه، معجزه به این معنا ممکنه. اگر بگید معجزه به معنای نقض قانون علیت واقعا یعنی علتی به جای علت دیگه، علت حقیقی به جای یک علت حقیقی دیگر بنشینه، بازم نه ممکنه. اما به معنی استثناء خارج شدن طبیعت از جریان عادی خودش، این معنا بله ممکنه. حالا این رو من باید توضیح بدم که این فرق این دوتا چی؟ مطلبی که در جلسه پیش وعده دادم از یک فیلسوف معروف بزرگ جهان از فیلسوفان اروپا برات نقل بکنم اینجا جسا کرده ببینید آقا یه چیز هایی هست او میگوید یه سلسله مسائل هست اینها ضرورتهای عقل هست و عقل اجازه نمی دهد خلاف اینها را، امکان نداره خلاف اینها. مثلا قضایایی که اینها را اصطلاحا قضایای تحلیلی میگن، حالا من به این اصطلاح فعلا کار ندارم، قضایای ریاضی شما در ریاضیات مثلا میخوانید که یک مثلث مجموع زاویه‌هاش 180 درجه است، مساوی با دو قائمه است، با دو زاویه 90 درجه است. این ضرورت عقل است. یعنی عقل اگر مثلث رو درک بکند که مثلث یعنی چی، بعد اون براهیمی که اقامه می شود اینها را درک بکنه، عقل حکم می کنه که ضرورت ایجاب می کنه، ضرورت است و غیر از این محال است که باید مجموع زاویه های مثلث 180 درجه باشد. 180 درجه و نیم نمی شود، 170 درجه و نیم هم محال است، حتی غیر از این محال است. یا مثل همون مثالی که الان عرض کردم که اون به فلسفه مربوط میشه نه به ریاضی ها، این که یک شیء بدون علت پیدا بشه که عقلا محال، اینا یه دور مسائل است که عقل حکم به محال بودن این خلاف اینها میکنه، یعنی حکم به ضرورت اینها و محال بودن خلاف اینها. اما ما یه سلسله مسائل داریم که اینها مسائل تجربی نیست، یعنی ما اینها را در عالم اینجور دریافتیم بدون اون که یک رابطه ضروری در اینجا درک بکنیم. چون اینجور دریافتیم میگیم اینجور هست، ولی از نظر عقل ما هیچ ضرورتی اقتضا نمی کند. چطور؟ مثلا این دیر ذکر می کند، میگه ما تا حالا هر چه که در عالم تجربه کرده ایم اینجور یافته ایم که آب در اثر حرارت که بهش بدن وقتی که مثلا به چند درجه برسد، به صد درجه که برسد بخار میشه. بعد میگیم که بسیش هم میزنیم به علیت، حالا اون هم خود چونه سوزه علیت، میگیم حرارت علت بخار شدن آب. آب چند درجه که زیر صفر برود منجمد میشود، در اثر سردی منجمد میشود، یخ میزند. این دیگه بعد برای ما شده قانون، آب را حرارت بدیم بخار میشود. اگر حرارت را ازش بگیریم در زیر چند درجه زیر صفر ببریم، بعد این یخ میبندد. میگه برای عقل انسان هیچ کدام اینها ضرورت نداره. ما چون اینجور دیدیم میگیم اینجور هست. ما اگه اول که از اولی که به دنیا آمده بودیم اگه خلافشو میدیدیم، یعنی اگر اینجور میبود که همیشه آب در اثر حرارت دادن وقتی خیلی حرارت بهش میدادن بعد منجمد میشد، و وقتی که در چند درجه زیر صفر میبردن اومد تبدیل به بخار میشد، هیچ از نظر عقل ما فرق نمیکرد. عقل نمیگه ضرورت ایجاد میکند که باید چنین بشه، میگه چنین وجود داره. به اصطلاح میگه این قضیه وجودیه، ما اینجور یافتیم، اینجور دیدیم که آنها در آرن، بدون اون که خلاف این برای ما ضرورت داشته. این یه حرف خیلی درستیست. بله امثال بو ابی سینا بعد آمدن دیدم که همین عرض هگل را بهش پی برده بودن، گفتن آقا پس این قوانین تجربی، قوانین طبیعی که علوم طبیعی بر این اساس استواره چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ چون عقل که ضرورت عقل درست نمی کنه. میگه ما اینجور دریافتیم این چنین وجود داره، خب اینه برای خلافش بشه. خواستن اونها به یک شکلی در یک شرایطی در یک تجربه خیلی خیلی دقیقی ببینن آیا میتوانن این قوانین تجربی را تحت ضابطه علیت فلسفی در بیاورن که خلافش محال باشه یا نه. ولی نه، یعنی چه؟ یعنی عقل بشر هنوز نمیتواند در واقع هست اونها اینم میگن آقا در مورد آب و بخار، در مورد آتش حرارت و بخار شدن آب، اینجا یک علیتی واقعا وجود داره، بدون علیت نمیتونه باشه، و اون علیت هم محال به هم بخورد. ولی این که این مقداری که ما با چشم و با حواس خودمون درک کردیم به اون علیت واقعی رو کشف کرده باشیم، این مشکوکه برای ما. ولی آنها امور تدریجی روز به روز تغییر میکنه، تبدیل میکنه، تبدیل میشه، دقیق میشه، یا یک قانونش نفس می شود یه چیز دیگه رو جاست می آن. مثلا فرق شده که باشه در یه روزی سنگه ها که از بالا می دیدن می افتن برسر قانون تجربی می گفتن به این که خب این سنگ میل داره، کشش داره، خود سنگ وجود داره که خودش می خواهد به مرکز زمین بکشانه، همه می دور آخو می کرده. بعد می گفتن پیدا تو آمد گفت نه آقا این سنگ نیست که جاذبه در سنگ نیست که او می کشد، جاذبه در زمینه که سنگ رو می کشد، در خود سنگ نیست که میخواد خودش برسونه به مرکز، در زمینه که میخواد سنگ رو بسته همه اجسام است و هر چی جس بزرگتر باشه جس کوچکتر رو می کشه، پس زمینه که داره می کشد. دیگری که نظریه نسبیت را آورد گفت نه از این قانون جاذبه هم اونجوری میان یه چیزی جذب و انتظاری هست، یه حساب دیگری در کار. ولی به هر حال یک علیتی در کار هست. اما تا علم بشر بتونه به علتهای واقعی رو کشف بکنه، آیا خواهد رسید یا نخواهد رسید معلومه. تا امروز به این حد که رسیدیم اسمشون هم میذاریم علت، فردا که اینا باطل شد یه چیز دیگر میگیم، ولی اجمالا میدونیم که یک قانون علیتی در عالم حکم فرما هست. پس ببینید فرق میان ناموس طبیعی و میان قانون علیت روشن شد. در سر ناموس طبیعی ما تا حالا هرچی مشاهده کردیم این است که یه انسان اگر بخواد متولد بشود یه راه ما بیشتر کار سلول زمین
این
شو بخلا
حتما باید
جنس مذکر باشه. عقل میگه خیر دین مقابل عقل میگه این ها تا حالا دیدیم دیدیم شکل دیدیم. آیا نمیتونم با یک دم با یک دنیدن با یک شکل مربوطی که ما از رابطه آگاه نیستیم، آیا یک دم با یک شکل مرمودی نمیتواند اون استعدادی که استرمز در اون امور زن به اصطلاح ایجاد میکند اون میتواند ایجاد کنه؟ این همون را
در رحم زن تکرین میتواند
نمیدونم شاید بشه چیم کنه. اگر بشه قانون علیت نقض نشد به ناموس طبیعت نقض شد.
ناموس طبیعت که میگه نقض شده یعنی اون قانون عادی که جریان دارد، اون قانون عادی بر خلاف قانون عادی،
اما بر خلاف قانون حقیقی خودش نیست.
پس ببینید در این دو مسئله که الان عنوان کردیم، یکی مسئله این بود که آیا که معجزه چیست؟
آیا نبودن یک علت هست؟ آیا جانشین شدن یک علت به جای علت حقیقی؟ این بسانه.
ولی خلاف قانون طبیعت، یعنی قانون جاری طبیعت، قانون عادی طبیعت،
بر خلاف قانون عادی طبیعت چیزی باشه؟ بله. تعریف معجزه این است. و در مسئله دوم آیا معجزه ممکن است؟ اگر بود شکل تعریف بکنید ممکن نیست، ولی به این شکل تعریف بکنید ممکن است. اون چه که در عالم به صورت معجزه واقع شده اینه. اون وقت حالا برگردیم به حرف هگل. اگر یه پیغمبری تو دنیا، یعنی یه مدعی پیغمبری در دنیا پیدا بشه، یا بگه آقا من میخوام معجزه بکنم، میگم چه یه موقع معجزه بکنیم؟ من میخوام اینجا معجزه بکنم که یه مثلثی را در عالم ترسیم بکنم که زوایاش 190 درجه بشه.
این محاله.
هیچ پیغمبری هم در دنیا نیامده یه همچه ادعایی بکنه. و اگر ادعا بکنم دلیل برای نکنی پیغمبری، چون خلاف حکم عقل هست، خلاف ضرورت عقل هست، یعنی ادعای اینه که امر محال کرده هست.
یا یه تیر مدعی پیغمبری بیادی و آقا من یه کاری میکنم که اشیاء بدون علت وجود پیدا کنم،
بگیم نامربوط میدید، ادعای امر محال میکنید، همین دلیل برای تو پیغمبر نیست.
اما اگر یک کسی بیاد ادعا بکند بگه من در خلاف ناموس جاری طبیعت کاری انجام میدم، همونی که به قول هگل میگه ما هیچ دلیلی برای اعتبارش نداریم جز این که تا حالا اینجور دیدیم.
به تعبیر دیگر
قوانین عقلی
مطلق است نه مشروط، یعنی اگر دیگه نداره، ولی قوانین طبیعی سابقا مشروطه اگر کسی وجود داره.
قوانین عقلی مثلا مثالی که عرض کردم، آیا این روزش گفت آقا مثلث زوایاش برابر است با 180 درجه، مگر اینکه یه مانعی پیدا میشه؟
میگه مگر اینکه مانع پیدا بشه چشم آورد. اصلا امکان نداره مانع پیدا بشه.
اصلا وجود مانع برات ممکن است، غیر ممکن است. مگر اینکه مانع پیدا بشه محال است. اما کسی اگر بگه آقا قانون جاذبه نیوتن حکم میکند که اجسام بزرگتر اجسام کوچکتر را به سوی خودشون بکشند مگر اینکه مانع پیدا بشه، بلرد درست قانون جاذبه جسم کوچکتر میکشه ولی شما دستتون دورمون قرار بدید خب مانع درست قرار بدید. میبینی فرق این دو تا چیز؟ یکی که آمد از یه حکیم میپرسید گفت آقا مگر شما نمیگید جسم سنگین، جسم های ثقیل اینها محال است که بدون قوه قاطری حرکت کنه به طرف بالا؟ گفت چرا؟ گفت اروپایی ها اون شما محال میدینی درست کردن، تازه هواپیما درست شده بود، جسمی را درست کردن که بدون قوه قاطر میرود بالا. و حکیم گفت محال چنین چیزی و حکیم راست میگفت. برای اینکه هواپیما جسم ثقیل جبران میفته روی زمین یا یه خروار بار سنگین وقتی که برود بالا تلز و آهن و امثال اینها به ضروره میفته پایین، ولی به شرط اینکه یه نیروی دیگری نباشه که این نیرو مقاومت بکنه بکشه بالا. او خیال میشه از هواپیما که میره بالا خود بخود میره بالا، نه قوه بخاری هست، هیچ چیزی وجود نداره. فرنگی ها یه همچی کاری کردن که یه جسم سنگین خود بخود میره بالا بدون اینکه این قوه ای در کار باشه. نه، این محال هست. پس ببینید، پس اول پس معلوم شد معجزه یعنی چه و معلوم شد که چرا معجزه یک امر محال نیست. محال یعنی ضد عقل. معجزه همین است که اگر یه دی اول کلمه خلق عادت گفتن اشاعره گفتن، ولی بعدها این اصطلاح کم کم معنی خوب خوب پیدا کرده. خلق عادت معجزه یعنی برخلاف جریان عادی طبیعت هست. خیلی فرق میان اینکه چیز عادی طبیعت باشد یا برخلاف یک امر در خلاف ضرورت عقل. بریم سراغ مسئله استفاده. آیا معجزه وقوع دارد یا وقوع ندارد؟ این اصطلاحی که فرق است میان معجزه و میان اون چیزی که اون را کرامت میگن. کرامت یعنی یک کار خلاف جریان عادی طبیعت از یک انسان صادر بشه بدون اون که اون انسان این رو بخواد دلیلی برای چیزی بگیره. و این معجزه اون وقتی که این رو بخواد دلیل برای چیزی بگیره. حالا ما به کرامت چه کار داریم؟ حتی من دیگه دیگه کارهایی که کرامت هم دیم اصلا کاری بر خلاف قانون طبیعت در عالم وقوع داره یا نه؟ حالا که بعد برسیم به معجزه. اتفاقا این دو چیزات تو دنیا همیشه وقوع داشته، الانش هم وقوع داشته. یه امر فوق العاده، امر خیلی مهمی بود، یعنی کار در خلاف قانون طبیعت، در خلاف قانون عادی طبیعت. بو علی میگه اگر شنیدی تو از یک مرد مرتاز یا اگر شنیدی از یک مرد اصطلاح عارف که گفتم به این که مثلا یک ماه چیزی نخورد و نمرد، میگه تعجب نکن، اینها برخلاف قانون عادی طبیعت هست، ولی برخلاف
قانون کلی هستی نیست، میتونه چنین چیزهایی باشه. چرا؟
برای اینکه انسان مثلا در شبانه روز احتیاج داره چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد مثل باها ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا تا فرض تا شبانه روز غذا نخوریم حتی نمیدیم، یعنی یک جریانی پیدا شده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحمیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر 3-4 شبانه روز غذا نخوریم حتی نمیدیم. بلی آیا
چرا؟
برای اینکه انسان مثلا در شبانه روز احتیاج دارد چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد مثل باها ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا تا فرض 4 شبانه روز غذا نخوریم حتما میمیریم، یعنی یک جریانی پیدا کرده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحلیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر 4 شبانه روز غذا نخوریم حتما میمیریم.
بله.
آیا میشود یک انسانی بدن خودش را
در اثر تقویت اراده این بدن را مسخر اراده خودش بکنه؟
در آن حد مسخر اراده خودش بکنم که حتی قلبش که میزنم با اراده او بزنم؟
این هم ناممکن نیست؟ نه، ناممکن نیست.
ما که نفس می کشیم اگر یه دقیقه نفس بکشیم می میریم، ولی آیا یه انسان می تواند اون چنان روحش رو تقویت کند و روحش رو حاکم بر بدن بکند که نه یه دقیقه یک ساعت نفس نکشه زندان باشه؟
بدن می شه یه شبان روز چطور بدن می شه، یک ماه چطور بدن می شه، شش ماه چطور بدن می شه؟ نگه الان مرتضی این نمی کارا نگه نمی کنه و می کنم
این یک کاریست در خلاف قانون عادی طبیعت.
اما نه اینکه یک کاریست در خلاف قانون هستی، او خودش یک قانونیست در هستی.
مثل تا افرادی که اصلا روحیتون تابع بدنشون هست،
روح قدرتی نداره، قوتی نداره،
ولی اگر انسان تمرین بکنه، این لازم هم نیست که تمرین هاش هم حتما شرعی بخواد باشه، غیر شرعی هم حتما بخواد باشه، این وضع مرتاده های هند از این نظر واقعا وضع عجیبی. بعد انسان به مرحله میرسد، اولین مرحله ای که انسان بهش میرسد تسلط بر بدن خودش، اون چون در بدن خودش تسلط پیدا می کند که دستگاه هاضمه تدریجا اون چون که مسئول می خواهد و اراده می کند عمل می کند، نه اونجوری که خودش که حالا همینجور مثلا در هر شبانه روزی چقدر مثلا غذا رو مصرف کند. اینجوری یه هفت نفس هایی که الان هندی های مرتاز می کنم این دیگه به تجربه رسیده، فوق زیاد هم به تجربه رسیده، حتی اون سالی که سران شوردی رفتم به هندوستان از جمله چیزهایی که اونجا رفتم مشاهده کردن اینا بود که نمیدونم کوروشو خود چی بود، وقتی که آمد اون زمان نوشتم گفت این باید در دانشگاه ها مورد مطالعه قرار بگیرد، این هم خودش یه علمی. خب مردک رو می آوردن در یک جای تابوت مانندی، اون چرا هم هوا رو از اینجا می کشیدن که یک ذره هوا رو داشته باشه، بعد از این محکم و محکم این را می کنیدن، بعد از در یک قدم این را دفن می کردن، دو ما بعد می رفتن سوابش از قبل در می آوردن، هر وقتی که خودش گفته بود که اراده کرده بود اون وقت نفس بکشه به اصلا می آوردن در اونجا با می کردن و تازه نفس بکشه. این اشتباه که انسان این جریانهای عادی طبیعت را اینها را یک قانونهای غیر قابل نقضی در هستی بداند تا بگم صحبت از یک معجزه بیم، آیا آقا مگه معجزه هم شدنی؟ نخیر نخیر نشدنی. شعر باقی را میدونید از اون آدم هاییست که تو تمام دنیاها ها تو تمام عالم ها به اصطلاح رفته تهی کرده، از جمله عالم های ریاضت تهی کرده. این برای این میگم بگید که یه ماه رمضان گذشت و در تمام این ماه رمضان عرض کنم که تیز غذای حسابی نخورده در اون مقداری که فقط افطار می کرد. گفتن که یه رفتی
بعد از مرگ شیخ بابی دیگه نفری صحبت بود یه عالمی میگه این قصه دروغه، من باور نمیکنم این قضیه دروغه. یه دفعه شیخ بابی را خواب دید، دید که عمر تعرض کرده عصبانی به شیوا میکنه. گفت من شیخ چقدر اصرار از من ناراحت
ها بهش گفت این از اون بزرگوار از شما پرسیده آیا راسته نه که شما یه مال گذشت به هیچ نخوردی؟
گفت بله. گفت آخه نمیشه آدم نمیره. گفت نه آدم نمیره حیوان میمیره. گفت آدم نمیمیره حیوان میمیره. گفت
پس میبینید آقا این هم این مسئله، پس ما در مسئله وقوع امر خارق عادت، وقوع یک امری بر خلاف جریانهای طبیعی و جریانهای عادی طبیعی نباید تردید بکنیم که آقا این نمیشه یه امر معادی هست.
از این هم باید بگذاریم و وقت میرسیم ما به بحث چهارم که اتفاقا بحث مهمتر شاید از یک نظر همین بحث هست که آقا معجزه، دلالت معجزه در صدق ادعای پیغمبران چگونه دلالتی؟ که قرآن از معجزات به عنوان آیات و بینات یاد کرده. آیات یعنی نشانه ها، بینات یعنی دلیل ها.
این مسئله قبلا مطرح است که حالا قبول کردیم، معجزه را قبول کردیم، تعریفی که دانستیم، ممکن هم او را دانستیم، واقع شده هم او را دانستیم،
چه دلالتی دارد معجزه بر صدق دعوت یک پیغمبر؟
بعضی ها
آمدن ادعا کردن که دلالتی در واقع نداره، معجزه برای عوام الناس و لحاظا مربوط به انبیاء گذشته، مربوط به دوره های خیلی پیشین است که دوره علم و دوره فلسفه و دوره دانش و فهم نبوده، مردم نمی توانستند حقایق گفته های پیغمبران را، فواید و گفته های اونها را درک بکنند. ناچار پیغمبران معجزه می آوردند. مردم عوام اینجوره که در مقابل کارهای عجیب و غریب، در مقابل عجایب و غرایب زود تسلیم می شه. پس یعنی یک امر اقناعی برای عوام الناس، ولی نه، قرآن خلاف این نظر می دهد. قرآن مطالبه معجزه کردن مردم را از پیغمبران یک مطالبه منطقی می داند و دلالت کردن معجزه را هم در صدق نبوت پیغمبران یک دلالت دقیق منطقی می داند. ببینید آقا این هر درست نیست که گاهی وقتا میگن آقا عالم که احتیاجی به معجزه نداره. چرا؟ برای این که عالم خودش به فلسفه دستورهای پیغمبر پی میبره. یعنی یک نفر عالم وقتی که مراجعه میکند به تعلیمات پیغمبر اسلام، مثلا مراجعه میکند به تعلیمات قرآن، وقتی میگه این تعلیمات خودش همه منطقی همه دروغه، یکی نیازی به معجزه نداره. وقتی که میگه دستورهای قرآن همه منطقی همه درسته، برای قدیم کردن این دستورها احتیاجی به معجزه نداره. نه این حرف مقابل نه دیگه بود دلالت قبول کردن تا قبول کردن فرق میکنه. یه وقت انسان پیغمبر را و گفتهای پیغمبر را قبول میکنه به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک نابغه،
یه وقت میخواد گفتهای پیغمبر را قبول میکند به عنوان یک پیغمبر، یعنی این از خودش نیست، از ناحیه خدا.
ولی این که همون تغییرات معجزه باشه یعنی از این یک تغییر
همه تغییرات عالی
از خودش نمیتونه باشه خیلی خود دیگه چون تغییرات این که معجزه و این در راست دنیا این معجزه هست این که
یک چیزی را در طبق
اون نظریه میره دنبال کاری یعنی قرارداد اینجور شده اگه قرارداد هم خلافی شده خلافی شده مثل چی؟ مثل الفاظ الفاظ
نام برطب قرارداد اسم این
موجود خوردنی
آب برطب قرارداد اسم این موجود آشامیدنی حالا اگر عکس کرده بودن خب عکس کرده بودن اگر آب را برای به جای نان گذاشته بودن نان را به جای آب گذاشته بودن
او گذاشته بودن دیدی
بین لفظ آب و اون مایه رابطه ذاتی نیست بین لفظ نام و اون موجود خوردنی هم یک رابطه ذاتی نیست این رابطه قرار دادی راست نه همه الفاظ برای ماهیش و رابطه شون قرار دادی مثال دیگر علائم راه نمایی این همه علائم قرار دادی این که مثلا اگر یک تلوش سفید در زمین سبز اگر نشون دادن علامت این است عبور آزاد این علامت قرار دادید اگر تابلو مثلا اگر قرمز بود و خطش سفید بود علامتی چی اگر خط سیاه اینجوری کشیدن تمام این علائم قرار دادید
دلالت داره ولی دلالت قرار دادید میشد که اینا را عکسش بدون دیگر بکنم شما اینکه اراد هم میکنم علائم رو گاهی رفته اراد بکنم چه جوری داره قرار میکنم دلالت معجزه در صدق نبوت پیغمبر قرار دادی یعنی اینجور نیست که مثلا خدا آمده یک قراردادی با مردم بسته قبلا و به اطلاع مردم رسونده ایها الناس من یک علامت قرار دادم هر وقت اون علامت رو شما دیدید بدانید که اینو من فرستادم اینا خدایی رو همچی با مردم که خدای گفته باشه و کلی خود پیغمبران گفته ما تزا خود پیغمبران بخیم ثابت بکنیم
علائم اینجا علائم قرار دادی
مسلم معجزه یک علامت قرار دادی بریم سراغ دیگه یک نوع دلالت رو میگم دلالت طبعی یعنی تجربی دلالت تجربی مثال میزنم میگم مثل دلالت سرفه سرفه به شکل اوه اوه و درد سینه علائمی که یک طبیب از یک بیماری کشف میکنه نبض که تون میزنه علامت تب است نبض که مثلا چجور صدا بکند از نظر طبیب علامت فلان بیماری اگر چجور میگه اگر صدا بکنه علامت سلامت است اینا علائم طبیعی یعنی علائم طبیعی و دلالت طبیعی طبیعی
نوع دیگر دلالت
دلالت های عقلی یعنی استدلالی دلالت های استدلالی مثل دلالت پیدایش یک چیز بر این که یک علتی دارد چون عقل میگوید حدوث یک امر بدون علت محال است اگر یک امر حادثی موجودی میفهم علتی اینجا در کار است هیچ احتیاجی به تجربه هم ندارد
دلالت موجوده از چه نوع است
آیا قرار دادید نه آیا تجربی بازم نه این جمعه مسائل تجربی را شدید
آیا عقلی
اینجا باید یه توضیحی بگیم بله عقلی اما ما دو جور دلالت عقلی داریم یک جور دلالت عقلی عملی به اصطلاح مثل چی؟ مثل مواردی که انسان از یک عملی بر رضایت یک نفر استدلال میکنه. مثلا هر جمعه آقایی در این مجلس نشسته است، من در حضور این آقا یه مطلبی را میگم و استناد میکنم به این. مثلا میگم که ایشان خودشون اطلاع دارم که من چنین کاری مثلا چنین وضعیه واقع شد، خصوصا اگه به ضررشم باشه، میگم ایشان خودشون اقرار دارم که من ایشان چقدر طلبکار هستم. یعنی سکوت میکنم، میگم سکوت دلیل بر رضا. میگه آقا خب سکوت کرد، اگر این جور نبود بود نه، اگر اینجور نبود میگفت نه. مثل در مورد تقریر پیغمبر میگم که قول پیغمبر حجته، یعنی سخنش حجته. اگر پیغمبر یک سخنی بگوید یا اینجور نماز بخوانید حجته، عمل پیغمبر حجته. ما اگر دیدیم پیغمبر خود وقتی که نماز میخوند وقتی وضو میگرفت اینجور وضو میگرفت، نماز میخوند اینجور نماز میخوند، حجته. تقریر پیغمبر مجده، تقریر دلال تقریر. یعنی چه تقریر؟ یعنی اگر در حضور پیغمبر یک کسی نماز خوند و پیغمبر نماز او رو دید به ایراد نگرفت، دلیل بر اینه که نماز اون درست. اگر این نماز و اگر ما دیدیم در حضور پیغمبر یه کسی بود بگرفت اینجور بود بگرفت نماز خون اینجور خون و در حضور پیغمبر بود پیغمبر نگفت ایراد بهش نگرفت، علامت اینه که این درست هست. یه میگن دلالت عقلی، یعنی استدلال میکنیم عقلان. یعنی اگر این درست نبود پیغمبر اعتراض میکرد، چون پیغمبر اعتراض نکرده است پس درست هست. بعد از اینکه ما چرا پیغمبر اعتراض میکنه؟ یه استدلال دیگه میگه اگه پیغمبر اعتراض نکند اغراء به جهل کرده مردم را، یعنی مردم را وادار به جهالت کرده، در جهالت باقی گذاشته و اغراء به جهل زشته برای پیغمبر. تجربه استدلال میگیم اگر این کار غلط بود پیغمبر ایراد میگرفت، چون ایراد نگرفت پس کار درست هست. بعد کسی از ما سوال میکنه چرا اگر این کار درست نبود پیغمبر ایراد میگرفت؟ نه خیر، کار درست نبود پیغمبر ایراد نگرفت. میگه زشت هست که کار درست نباشه و پیغمبرم ببینه این کار ما درست انجام میده و نه دانی سکوت بکند این اقراعی به جهر و بشت. یه ادهی میگم دلالت معجزه بر صدق نبوت از این قبیله. یعنی چیزی هم یه کسی میاد میگه ای الناس من از جانب خدا هستم. خدا که میدونه این میگه، خدا که قافل نیست، در حضور خدا، چون خدا همه جا حضر. ای الناس من از جانب خدا هستم. علامتش اینه یک کار خارق العاده انجام میده، یا میگه خدا به دست من یک کار خارق العاده انجام میده. بعد اون کار خارق العاده میگه صورت گیره. میگه این دلیل اینه که راست میگه. چرا؟ اگر این دروغ میگفت خدا نباید به دست این کار خارق العاده را انجام بده، چون وقتی که چنین ادعا کرد بعدم خدا این کار خارق العاده را به دست او انجام داد، این عملا تأیید او. او اگه دروغ میباشه خدا عملا دروغو را تأیید کرده و مردم را اقراء به جهل کرده. دلالت معجزه به این شکل، ولی یه عده نظر بالاتری دارن. میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درک نکردن. این متکلمین معمولا اینجوری درک کردن. میگن اونایی که نظر بالا کردن میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درست درک نکردن. اینا خیال کردن که معجزه معنیش اینه که خدا مستقیما یک کاری را به دست یک پیغمبر جاری میکنه بدون اون که اون پیغمبر دخالتی داشته باشه. اون پیغمبر یک پرده ظاهره که خیلی شفافی خدا داره به دست او انجام میده. اگر شما میبینید که عیسی میاد مرد زنده میکند، عیسی نیست که مرد زنده میکند. عیسی میاد اینجا میشینه و بانی میو مرده اینجور میگه که این دخالتی در کار داشته باشه. خدا مرده رو زنده میکند.
اگر شما میبینید که عیسی کور مادر زاد را شفا میدهد،
عیسی و اراده عیسی و خواست عیسی هیچ دخالتی ندارد. وقتی عیسی میاد خدا مستقیم دخالت میکنه. دخالت عیسی در اون کار مثل دخالت ما شما، یعنی همینجور ما دخالت نداریم و دخالت ما. این غلط معجزه نمایانگر کمال روحی و معنوی ولی خدا وقتی که این معجزه میکنه، در حالی که داره معجزه میکنه نیروی بشریش متصل به نیروی الهی، خدا اراده او را و خدا به او اراده ای داده و به او قوه ای داده و به او قدرت ای داده است ما فوق قدرت بشری. وقتی که معجزه میکنه این پیغمبر داره معجزه میکنه، ولی با قدرت و اراده ای که خدا به او داده، یعنی با یک قدرت ما فوق بشری و با یک توانایی ما فوق بشری کار داره انجام میده. نشنیدید که علی علیه السلام اون وقتی که رفت و در قلعه خیبر رو کند، یک در فوق العاده بزرگ آهنینی که نصب کرده بودند که 40 نفر یا 50 نفر 60 نفر به زحمت میتوانستند این در رو جا به جا بکنند، علی وقتی که رفت با دست خودش با یه دست گرفت در رو چند از جا پرتاب کرد اون طرف. بعد فرمود والله ما خلعت باب خیبر به قوت این یا خدایی بل به قوت این الهیه. گفت به خدا قسم من در خیبر را با یک قوه جسمانی نکندم. یعنی این بازوی انسانی علی قوه بشری علی توانایی که میکنه اینجا یک قوه الهی همراه من بود، یک قوه الهی من تأیید میکرد با اون قوه و نیروی الهی کندم که اگر صد هزار برابر اینم بود میکنم کل آمد جا میکنم. در این که قوه بشری نیست، انرژی بشری نیست، انرژی بشری علی مخواد باشه، پیغمبر مخواد باشه، اون دیگه غالب نیست، اون یک قوه و نیروی ما فوق بشری. پس مطلب این است من کندم، نه که من نکندم، من دستم کردم اونجا و خدا آمد و در کند فتر کرد اون طرف دست من، نه خدا قوه رو به من داد، باید قوه خدا دادی این در رو کندم. موجودم همیشه اگر مرد زنده می کند نه با قوه بشری، اون زنده می کند، همین بشر با مرده زنده می کند، اما با قوه خدا. بشر ماه رو دومین می کند با قوه خدا دارد. بشر کور مادر زاد رو شفا می دهد با قوه خدا دارد. دلالت رو سیگه خیلی روشن بوازده. وقتی کار از حوزه قدرت بشر خارج بود، اونقدر خارج بود که فاصلت با نیروی بشری از زمین تا آسمان هست، معلومه کار بشر چون کار بشر یه یعنی قوه بشری بسرگی و علی قوه جفاداری
قوه بشری محدوده ایسی محدوده خاصی
از این بیشتر تجاوز نمی‌کنه.
مثلا
میگیم سراغ حافظه، ذهن و حافظه ممکنه یه افراد یا حافظهش مثل افحاده یا آنگی باشه مثل ما، ممکنه یه کسی حافظهش قوی باشه، خیلی هم قوی باشه، ده برادر ما، صد برادر ما، ممکنه یا نه؟ بله ممکنه، بشری هم
ممکنه یا آدمی باشه، مثلا ما اگر دو تشیر پشت سر هم دیگر باشه بخوان بخونن حفظ نمی کنیم، مگر اینکه سه چهار با پشت سر هم بخونن.
ولی آدم ها هستن که تا 30 بیت 40 بیت پشت سر هم دیگر بخوانن، در یک مجلس بخوانن همون جا درست میکنن. این بهلول معروف که همون جا میکنده افرادی که در مجلس بودن، من از مرحوم رحمت الله جامعه اسم احمد محقق یزدی استاد ما بود رحمت الله علیه از این شنیدم، گفت مرحوم رحمت الله یزدی لبخندگی شما آقایون یزدی ها آمده بود خوب مرحوم عاشق عبدالکریم بود، طلبا رفته بود دیگه چیزی رو آمد ندید پیشه برای بازی به طلبا،
یه مردی آمد یه قصیده در مدح حاکش و در مدح مرحوم آمد بدنی گفت که 40 بیت بود، 100 ساخته بودید آمد اینجا رو کن
بونو رو میشسته بود بس تو خون کن مخید تمام این از اول تا آخری کردیم که دست دستی کن همه ترکیب شد. او یه آدم همچین بد زبان بد دن
گفت خیلی خوب
گفت سب در دنی ادراک بکنم در یه
ما شد رفت نیست این که رفت مخواد به مطبعه به دیگه نیست امور بده گفت آمد تل مریض این گفت چی به یه چیه که من الان یادم نیست گفت تمام را از اول تا باقل خوب
ولی این رو به حافظه نیست این از این از مغز بشر این به دور نیست
یه حافظه در برابر حافظه بومی باشه 300 شعر رو در یه جا بخونه.
یکی از آقایانی که الان هفت این چیزی میخوام ببرم همین آقای راشد این حافظه شعر خیلی بود خودش میگم با ایام طلبگی یه وقتی یه آقایی شعر میخون شعر میگو شعر های اطلاعات جدید رو میگو توی شعر ها این در شعر آشغانه میگو من چنین دیارم رو بمباردبان کردم که این کردم
گوی بسه این شعر ها که حفظ درد نه حفظ کرد یا درد شعر اون زیاد نبود گوی یا همه رو بریم من خون گوی هم خون نه حفظ کردم قضیه گذاشت بعد از دیسودی یک ماهی در یه مجلس نشسته بودیم مجلس ادبی بعد این گفت که من یه شعر تازه این گفتم گفتم بگو شروع کرد همین شعر را بخونده تا خواست بخونه
خب من گفتم آقا این شعر را تو نگفتی
حالا یادش رفته بود که شعر را به من خونده
گفتم هست گفت نمال من تو تا شعر مال که من حسدم شعر را گفت بخو که من اول تا آخر شعر را خونده بیشه را دنیز ما بود
بعد من به اهل مجلس گفتم آقا این یادش ایتی شعره یه دفعه این شعره داره من خونده من حفظ کردم در همون عبوری که خود من حفظ کردم بعد از اون مراده می کردم می گفتم که بخوای آبروی هیره حفظ کنی چون آبروی که رفته داری می گفت تا من امتحان کردم اونجا شعر جدید باشه به همون اندازه 7 تا 8 تا یه بار خوندم تعبیر داره خانی در اونه حافظه اینا که اینقدر ازش کار می رد و قبول کردن یه قضیه از این خواهد
بلی یه چیز هست که از حدود ذهن و فکر و سر دیگه از این معدوده بیرونه مثل این که آدم از آینده بیاد خبر بده این دیگه از ذهنیت بشری بیرونه
آیا واقعا میتونه بشر به این حد برسه که از آینده خبر بده بعد میتونه خبر بده
برای این که انسان اگر اتصال پیدا کنه به یه مراکزی در عالم اون مراکز مراکزی است که اگر کسی به اونجا اتصال پیدا کنه تمام سطحه عالم احیانا برای او روشن می شود پس بنابراین به این مسئله چهارم هم اجمالا رسیدیم که دلالت معجزه بر طبق نبوت نبی نبی دلالت عقلی اما نه دلالت عقلی به شکل کلامی ها مثل تقریر پیغمبر دلالت عقلی منطقی صد درصد منطقی واقعا این مسئله دیگر نظر قرآن در باره ما بگید.
دیگر آیه بخواهم بگرد اینجا خاتمه میگرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم کلامین و لعظم و امرم و لعجل و لعظم یا الله.
Thank you.